بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه استاد سالاری، دوشنبه 6 تیر 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. بحث در تنبیهون بود که در اینجا بحث زمان و ده و سرمد رو بیان کردم که زمان بیانگر نسبت متغیرات با متغیرات، ده بیانگر نسبت متغیرات با ثابتات، و سرمدم فرمودن نسبت ثابتات با ثابتات هست که حالا ریزکاری هایی هست که در هم متن حل و فصل کنیم بهتر. تنبیهون اعتبار زمان مع الحرکات و زمان و مقدار متغیر یفید و تقدرها و ما یترتب علیه من التقدم و تأخر. می فرماید اعتبار زمان با حرکات، اینکه زمان همراه حرکت هست. حالا اینجا یه تعبیر اعتبار دارن. چرا این فرمودن اعتبار؟ خب می گفتن مثلا معیت الزمان یا مع الحرکات، یا از زمان و مع الحرکات. نکتش اینه که اشاره شد که زمان عرض تحلیلی است برای حرکت و در خارج وجود جدایی از وجود حرکت نداره، که ما بخوایم به معنای واقعی کلمه بخوایم اونجا معیت قائل بشیم، چون معیت یعنی دو تا وجودن اما با هم هستن. ولی وقتی یک وجود هستن اینها و به تعبیری به یک وجود در خارج موجودن، پس معیت معنا نداره. نمیتونم بگم من با خودم معیت دارم. بله، اون با اعتبار ذهن است که شما بیاید جدا بکنید در ذهنتون حرکت را از زمان، تحلیل بکنید اون واقعیت واحد را به حرکت و زمان، اونجا میتونید بگید این زمان همراه با حرکت هست. لذا میفرماید اعتبار زمان با حرکت ها در حالی که زمان مقدار متغیر است. خب معیت زمان با حرکات، اونم زمان با این ویژگی که یک مقدار است اولا بعدم متغیر است، این چه نتیجه ای دارد؟ چه اثری در حرکات دارد؟ یفید و تقدرها، این اولا باعث میشه اون حرکات مقدر بشن، یعنی اندازه دار بشن. و ما یترتب علیه، و آنچه که و یفید و ما یترتب علیه بر اون تقدر. حالا اون تقدر چه اثری داره؟ من التقدم و تأخر، اثری که بر اون تقدر بار می شود همون تقدم و تأخر است. یه تقدم و تأخر خاصی، تقدم و تأخری که اون مقدم و اون مؤخر با یک دیگر جمع نمی شوند، که در حقیقت میخواد بگه این نکته در مورد امور زمانی و متغیر هست. در امور زمانی و متغیر ما تقدم و تأخر زمانی داریم که اینها با هم جمع نمیشون، ولی دیگه در بقیه موجودات مثل موجودات ثابت اونجا تقدم و تأخر زمانی نداریم. حالا چه ثابتات با ثابتات، چه ثابتات نسبت به متغیرات، اون ثابتات هم نسبت به متغیرات نمیتونیم بگیم تقدم زمانی دارن یا تأخر زمانی دارن، فقط نسبت به متغیرات هست که میتونیم بگیم این متغیر تقدم دارد نسبت به او و او یکی تأخر دارد نسبت به یکی. بگیم دوران کودکی قبل از نوجوانی و دوران نوجوانی بعد از دوران کودکی، دوران کودکی مقدم است، دوران نوجوانی مؤخر. اما نسبت به مجردات که ثابتن ما نمیتونیم یک تقدم و تأخر زمانی بگیم، یا حتی همون مجردات، همون ثابتات رو نسبت به متغیرات بگیم. بگیم مثلا این موجود مجرد تقدم زمانی دارد نسبت به این موجود متغیر مادی. نمیتونیم بگیم خدا رو، نمیتونیم بگیم که مثلا خدا پیش از همه موجودات بوده، یک پیش و قبلی که زمانی باشه. خدا نمیتونیم بگیم مقدم از بر موجودات مادی یه تقدم زمانی، بلی یه تقدم رتبی میتونیم بگیم، تقدم علت بر معلول میتونیم بگیم، اما تقدم عرضم به خدمت شما زمانی نیست. و کلن ویژگی های زمان رو ما نمیتونیم به اون مجرد نسبت بدیم عرضم به خدمت شما. یعنی اون ویژگی ها همش برمیگرده به خود همون متغیر. حالا این مقدمه رو برای همین نکته گفت که بعدن تو هی ادامه داره میگه که آه اونجا تا یه تقدم و تأخر نداریم، توی ده ما تقدم و تأخر زمانی نداریم، توی سرمد تقدم و تأخر زمانی رو نداریم. این نکته رو گفت برای که اونجا استفاده بود. خب وقت تعتبر الموجودات و ثابتته، ببخشید، وقت تعتبر الموجودات و ثابتته مع المتغیرات، گاهی لحاظ می شود موجودات ثابته یعنی مجردات با متغیرات، یعنی نسبت اینها لحاظ می شود. اون وقت اینجا چه حالتی ما داریم؟ ما دیگه اینجا تقدم نداریم، تأخر نداریم، چیزی که داریم فیفید و معیت ثابته مع المتغیر. این لحاظ این افاده رو میده، وقتی که لحاظ میکنین موجودات ثابت رو با متغیران، این عرضم به خدمت شما فیفید و معیت از زمانه، معیت از ثابته مع المتغیر، افاده میکنه که اون ثابت با این متغیر هست، اون ثابت همراه این متغیر هست. و یسمت در و نامیده میشه ده. حالا چی رو میگن ده؟ اینجا خودش بحثه. اون معیت رو میگن ده، اون نسبت ثابت و متغیر رو میگن ده، یا ظرف این نسبت و معیت رو میگن ده، که اون چیزی که برخی از محشین فرمودن اون وعاء و ظرف این نسبت رو میگن ده. یعنی نسبتی که این ثابت و متغیر دارد، این یه ظرفی دارد به نام، حالا گفتیم ظرفش یه ظرف اعتباری است در حقیقت، چون ظرف واقعا نیست، مثل همون میگیم ذهن اینجور نیست که ما یک ظرفی به نام ذهن داشته باشیم تو اون مفاهیم ذهنی باشد. ذهن همون مفاهیم ذهنی، چیزی غیر از اون نیست. لذا اینجا یک ظرف اعتباری است، به حال ظرف اون نسبت و معیت این ثابت و متغیر رو برخی اینجوری گفتن. حالا دیگه من میگم الان ظاهر عبارت اینه که خود اون مثلا معیت، حالا از بابی که مصدره شما میگستم ما داره دیگه، همین نسخه از باب این که معیت مصدره آمده فعل مذکر بوده، خود اون معیت دهره، به تعبیر اون نسبت متغیر اون به اون ثابت دهره، یا ظرف اونها، برخی گفتن اون ظرفش، ظرف این نسبت، ظرف این معیت دهره. خب این بحث ده. وقت یعتبر الموجود و ثابت مع الامور ثابته، گاهی اوقات لحاظ می شود موجود ثابت با امور ثابته. و یفید و معیت ثابت مع الامور ثابته، وقت این افاده، چه این لحاظ چه فایده ای دارد؟ افاده می کند معیت اون ثابت را با امور ثابته. یعنی همونطور که متغیرات با اون ثابتات، با متغیرات معیت دارن، ثابتات هم با ثابتات معیت دارن دیگه، همراه هم هستن. خب و یفید بله، معیت ثابت الکلی مع ما دونهی من ثوابت. این چی میخواد بگه؟ این از باب عطف خاص بر عامه، یعنی یک بیان کلی کرد، گفت همه ثابتات با ثابتات دیگر چی دارن؟ این ثابتات نسبت به یک دیگر معیت دارن. خب این دیگه همه رو در بر گرفت، دیگه انواع ثابتات رو در بر گرفت. حالا یک مصداق شاخصش رو داره روش انگشت میذاره. اون چیه؟ اون این مجردات. خب اینا متفاوتن دیگه، درجه و مرتبه وجودیشون متفاوته و از اون تعبیر میشه که به کلی و جزئی، که اینجا کلی و جزئی مفهومی منظور نیست، کلی و جزئی سعی منظوره. یعنی برخی از این مجردات اینا احاطه وجودی دارن نسبت به مادون، مثلا عقل اول نسبت به عقل دوم. عقل اول سعی وجودیش بیشتره، اون احاطه دارد به عقل دوم، باز عقل دوم نسبت به عقل سوم. یا مثلا کلانش رو بخوایم در نظر بگیریم، عالم عقل نسبت به عالم مثال، اگر تو این فضا ناظر به عالم مثال هم باشه. حالا میخواد بگی اینجا اون عقل اول هم با عقل دوم معیت دارن. خب اونجا همونه که گفتید کفایت کرد دیگه، اینم بالاخره اونم ثابته، اینم ثابته، فقط خواسته یک مصداق شاخص رو از باب عطف خواسته بر آن چیکار کنه؟ به چشم انسان بیاره و یفید اون اعتبار معیت ثابت کلی را، کلی سعی، اون کلی که احاطه به مادون دارد، مع مادونهی من از ثوابت، با آنجه که مادون اون ثابت و کلی هست که بیان از ثوابت باشد، ثابت های دیگر باشد. و یسما سرمد، و به این میگن چی؟ میگن سرمد، که حالا اون نسبت رو میگن سرمد، اون معیت رو میگن سرمد، یا اون وعاء این نسبت و وعاء این معیت رو بهش میگن سرمد. خب پس اینجا همه شد معیت. اون نقطه گفتم اون توی اون مقدمه رو گفت که تو متغیرات، تو حرکت ها ما زمان داریم، لازمه زمان چی شده؟ اینه که یک متأخر و یک متقدم زمانی داریم. اما به ده که رسید گفت اونجا فقط معیته، به سرمد که رسید گفت اونجا معیته. الان تصریح میکنه ولیسه فی دهر و سر و سرمده تقدمون و تأخرون، و اینجا هم تأیید میکنه که اونجا سرمد و ده ظرفه. تعبیر چی کرده علامه؟ ولیسه فی دهر و سرمد، در دهر و سرمد. باز انگار ده یک ظرفیه، سرمد یک ظرفیه، در اونجا ما تقدم و تأخر نداریم. تقدم و تأخر زمانی منظورها، تقدم و تأخرهای علی و معلولی اونا هست. چرا نداریم؟ خب به خاطر همون کجا زمان نداریم. چرا زمان نداریم؟ تو تغییر نداریم، لعدم تغییر ولی انقسام فیه ما، چون اونجا ما تغییر نداریم، انقسام پذیری اونجا نداریم. در ده روز سرمد وقتی که اونا رو نداشته باشیم زمان نداریم، وقتی زمان نداریم تقدم و تأخر زمانی نداریم، چون تقدم و تأخر زمانی متفرع بر چی بود؟ و ما یترتب علیه، که علیه رو به زمان هم میشه زد، هم به تقدر میشه زد هم به زمان. یعنی اون تقدم و تأخر زمانی زیر سر زمانه. اگر تو عالم ده، تو عالم سرمد ما تغییر نداریم، یعنی زمان نداریم، در نتیجه تقدم و تأخر زمانی هم نداریم. قال فی الاسفار و اما الموجود، حالا یه عبارتی از اسفار میاره که بخواد شاهد بحثای خودش قرار بده. و اما الموجودات التي ليست بحركه ولا في حركه، این چیه؟ موجوداتی که نه حرکتن و نه در حرکتن. خب این چی میخواد بگردم به خدمت شما؟ این از نظر مشائین، ما عرضم به خدمت شما، این عبارت با حرف اونا میسازه. از نگاه مشائین ما یه امور، یک مقولاتی داریم که حرکت میکنن، اونا حرکتن. مثلا کیف که حرکت میکنه خودش حرکته، اما جوهر گفتن ثابته، جوهر متحرک است، پس جوهر در حرکته، جوهر متحرک در حرکته. حالا اینجا در حقیقت عرضم به خدمت شما، تو طبق این قلمی که جون صدرا از این کارا میکنه، گاهی اوقات قلم که میزنه طبق همون ادبیات عمومی فلاسفه صحبت میکنه، نظر خاص خودشو اعمال نمیکنه. میگه موجوداتی که نیست به حرکت، یعنی اون ناظر به اون حرکتی هست که تو عرض است، که اون عرض دیگه در واقع خودش عین حرکته، ولا فی حرکتن، و نه در حرکت هم نیست، یعنی چی؟ یعنی جوهر است، اون جوهری که عرضم به خدمت شما در عرض بیاد حرکت بکنه. یعنی خلاصه هیچ گونه حرکتی اونجا نیست. اون در عالم مجردات ما هیچ گونه حرکتی نداریم، نه عین حرکت رو داریم، نه یک متحرکی داریم مثل مثلا جوهری که بگیم ثابته، اما تعبیر بکنیم این در حرکت. در حرکت یعنی چی؟ مثل ماشینی که از قم میره تهران، الان این ماشین در حرکته، اون که یک حرکت عرضی دارد، از حرکت عینی داره از قم به تهران، این ماشین میگیم آقا ما چیکار داریم میکنیم؟ در حال حرکتیم. میگه توی زبان عربی هم میگه ما در حال حرکتیم. خب تو ادبیات مشاق پس اگه حرکت تو عرض باشه، خود اون عرض حرکته، و اگر بالاخره خود اون عرض داره حرکت میکند و حرکت است، اون جوهر هم چیه؟ در حرکت دیگه. خب حالا اگر ما در حقیقت نه حرکت داشتیم و نه متحرک، خلاصه حرکتی در کار نبود که میشه همون مجرد و ثابت، فهیه لا تکون فی الزمان، اون موجودات دیگه تو زمان نیستن، بل اعتبر ثباتها مع المتغیرات، بلکه لحاظ میشود ثبات اون موجودات با متغیرات. خب فتلک المعیه تسمى بالدر، به اون معیت میگن چی؟ اینجا الان صدرا باز به حسب تصریح عبارت میگه خود اون معیت دهره، البته گفتن آقا اون معیت هم دهره، اون ظرفش هم دهره، اصلا به اون معیت چرا میگن دهر؟ میگن به اعتبار همون ظرفش بهش میگن دهر، یعنی در حقیقت در اسم همون ظرفه، اما این معیت هم چون در اون ظرفه به اون اعتبار به این گفتن دهر. خب و کذا، پس این همون الان همون شد دیگه، علامه هم فرمود لحاظ موجودات ثابت با موجودات متغیر چیه؟ دهره. ایشون هم همونو فرمود. کذا معیت المتغیرات مع المتغیرات لا من حیث تغیرها بل من حیث ثباتها. این چی میخواد بگه؟ اونجا گفت رابطه و معیت ثابتها با متغیر دهره، حالا اینجا میخواد اون، من اشاره کردم دیروز، اینجا میخواد یک رابطه دهری برقرار کنه تو خود متغیرات. میگه شما یه متغیرات رو با متغیرات ببین، اما نسبت به یک متغیر اینجوری نگاه بکن، بگه این متغیر چیه؟ این در تغییرش ثابته، پس این یه نحوه ثباتی دارد. دو تا متغیر داریم، حالا من مستاقی هم برخی ها اینجوری تحلیل کردم، اونم خدمت رو میگم. دو تا متغیر داریم، ما قبلا گفتیم نسبت اینا چیه؟ نسبت متغیر با متغیر این زمان است، تو ظرف زمانن. الان میگیم این متغیر با این متغیر ده نسبت دهری هم میتونن داشته باشن، در وعاء دهر هم میتونن بگیم اینا هستن. به چه اعتبار؟ به اعتباری که یکی از این متغیرها رو من ثابت ببینم. یعنی چی ثابت ببینم؟ یعنی اون جنبه ثباتش رو ببینم، نه اینکه من ثبات براش لحاظ بکنم، اون ثباتی که دارد من رو ببینم. چرا؟ چون دیروزم گفتم این ثابت و متغیر یک تقسیم چی است؟ نسبیه، مثل وحدت و کثرت. یعنی یه وحدت مطلقه ما داریم که تمام موجودات واحدون، الوجود و یسابق الوحده، اما این که میگه حالا تقسیم میکنه موجود به واحد و کثیر، این یک تقسیم نسبیه، وگرنه همون موجود کثیر هم واحدون، اون ده که کثیرش میدونی خب یه ده تاییست دیگه، بس یک ده تایی، بس اونم واحده. یا میگی ذهنی و خارجی، اونم یک تقسیم نسبیه، وگرنه الوجود و یسابق الخارجیه. همینطور این ثابت و متغیر یک تقسیم چیه؟ نسبیه، وگرنه هر موجودی یک نحوه ثباتی دارد، چون همین موجود متغیرم در تغییرش دیگه ثابته. اینجور نیست که امروز متغیر باشد فردا دیگه از تغییر، عرضم به خدمت شما، بیاد بیرون دیگه بگه من دیگه حرکت نمی کنم. نه، اون موجود مادی حقیقتش تغییره، حقیقتش حرکته، حرکت و تغییر ذاتیشه، لذا ازش اصلا جدا نمیشه. چطور انسان تو حیوانیتش ثابته این حیوانیت ازش جدا نمیشه، تو ناطقیت ثابته این ناطقیت ازش جدا نمیشه؟ این تحرک، تغییر و حرکت عین ذات وجود مادی است، لذا هیچ وقت ازش جدا نمیشه، همیشه تو اون، مگر اینکه دیگه از مادی بودن چیه بیاد بیرون. تا مادی است متغیره. پس این نحوه ثبات رو داره. حالا شما جنبه ثابت این رو ببین با جنبه تغییر اون موجود متغیر، چه نسبت اینجا به وجود میاد؟ میگه بازم ده به وجود میاد. که این رو برخی ها تطبیق کردن، میگه بزنین به حرکت اخلاق و عرضم به خدمت شما حرکت مادون افلاک، یعنی اون متغیری که ثابت، این به نظر من لزومی نداره، چون تحلیلی که ما کردیم نسبت به هر متغیری این قابل پیاده شدنه. ولی برخی هم اینجوری تفسیر کردن، گفتن اون متغیری که ثابت میبینیم اون همون افلاک باشه، که بگیم اونا حرکتشون دائمیست و همیشگیست و اینا عرضم به خدمت شما، لذا اونا ثابتن در اون تغییر و حرکتشون. اما متغیر دیگری که با اون داریم میسنجیم اون متغیر مادونه، متغیراتی که در مادون فلک هستن، همینی که تو عالم روی زمین هستن اینها رو. ولی به نظر من نه، میتونیم عام ببینیم هر متغیری با هر متغیری، اگر یکیش رو به ثباتش نگاه بکنیم و دیگری نه، فقط به تغییرش این میشه ده.
این چه چیزی داشته نکنه باز این زمان و
ده و سر و دو؟ خب اون دیروز هم گفتم این همون به چی برمیگرده؟ گفتم اون دایره ده رو گفتم چجوری ببینید، دایره ده اینجوریه که هم اون ثابتها رو میگیره هم متغیرها رو میگیره. سرمد مردم به خدمت شما الان باید هر دو رو ثابت ببین، اون میتونه ظرف همه قرار بگیره، یه حالت این دایره ها در هم.
در این که مثلا یه متغیر ثابت در نظر بگیره، اون یکی متغیر، چون متغیر با هم نسبت دردی با هم در نظر بگیره.
این اصطلاح میخواد تطبیق، اصطلاح رو میخواد تطبیق بکنه. اگر شما دارید تعریف میکنید، اگر شما دارید تعریف میکنید، میگه نسبت یک ثابت و متغیر رو من چی میبینم؟ من فیلسوف اسمشو دهر میگذارم. حالا صرف اصطلاح نیست دیگه، نسبت ثابت و متغیر چیه؟ گفتیم معیت هست، اینا معیت دارن، هیچ وقت از هم جدا نمیشه. توجه دارید؟ حالا همون نسبت هم میگه من در دوتا متغیر میتونم ببینم، این میشه هست شناسی دیگه. اون نسبتی که اونجا وجود داره اینجا هم وجود داره، میشه نقطه هست شناسی. توجه دارید که یک متغیر با یک متغیر هم با این نگاه میشه چی؟ رابطه دهری با هم دارن و در بعای ده میتونن قرار بگیرن. نه همین موجودات مادی هم در اون دایره ده، در اون بعای اعتباری ده هم اینا میتونن چی هستن؟ قرار دارن. عرضم بخیر که این خب بحث عرض شد، دیروز هم عرض شد، بحث ربط ثابت و قدیم، ثابت و متغیر، یکیش همینه دیگه، یه جنبش بوده همینه. اونی که نهایتا میتونه پاسخ اصلی باشد و به طور کلی اشکال رو برطرف کنه، بالاخره اون علت ثابته و این معلول شما، موجود مادی شما متغیره. چه جوابی نهایتا باید بدید؟ جواب نهاییش همینه که او هم ثابت است و این هم ثابته و ثابت با ثابت ارتباط داره، ثابت با ثابت ارتباط داره. پس اینا میتونه اینجوری نکاتی هم ازش استفاده بشه. خب حالا عبارت به این صورت است که این من حیث و لا من حیث و تغییرها بل من حیث و ثباتها، این بزنید به اون متغیرات اولی، کذا معیت المتغیرات، کذا معیت المتغیرات. حالا لا من حیث و تغییرها بل من حیث و ثبات ها مع المتغیرات، یعنی اون متغیرات اولی اون ما جنبه ثباتش رو لحاظ میکنیم، با متغیر دیگر اونو میسنجیم، اونو جنبه ثباتش رو نگاه نمیکنیم، میشه ده. خب از حالا این نکته، چرا از ما من شیء الا وله نحو من الثبات؟ زیرا هیچ چیزی، هیچ موجودی نداریم الا اینکه یک نحو ثباتی داره. این همونه دیگه، ثبات یک امر نفسی، اما ثابت و متغیر یه تقسیم نسبیه که اون وقت بر میگره در حقیقت به این که این ثبات مقول به تشکیکه، کما این که وقتی شما میگید یک وحدت مطلقه داریم بعد میگید الموجود اما واحد و کثیر، اون در حقیقت بر میگرده به تشکیک وحدت. وحدت گاهی اوقات انقدر شدید است که هیچ کثرت اونجا راه ندارد، اصلا قابل فرض نیست، وحدت حقه حقیقی است. اما جایی میرسه این وحدت که این وحدت با کثرت جمع شده، این ده هم کثیر و هم واحد، و میگیم یه دهتایی، دو دهتایی، سه دهتایی. توجه دارید؟ و ان کان ثباته ثبات تغییر، اگرچه اون ثبات ثبات تغییر باشه، اون تغییر هست که ثابته، اون تغییر هست که همیشه هست، هیچ وقت سکون نمی شود. خب فتلک المعیت و ایزن دهریه، اون معیت باز هم دهری هست. و انعتبرت الامور ثابتت و مع الامور ثابته فتلک المعیت و هی سرمد، اگر امور ثابته را با امور ثابته ببینید، یعنی حتی با سرمدم گفتم تمام موجودات رو میتونه با این نگاهی که هر چی موجودی یک ثباتی دارد همه رو در بر بگیره. پس این دایره ها در حقیقت به این صورت بودن، دایره اول، دایره دوم محیط بر اونه و دایره سرمدم باز احاطه بر او دارد. خب میفرماید و اگر اعتبار بشه امور ثابته با امور ثابته، اون معیت چیه؟ سرمده. حالا اینجا یه نکته رو میخواد بگه، یه نکته دقیقی رو میخواد بگه، میگه که شما در عالم ده، در عالم سرمد معیت قائل شدی، معیت و تقدم و تأخر هم متضایفانن، اگر اینا متضایفانن، اگر اونجا معیت داریم باید تقدم و تأخر هم داشته باشیم. اینو میفرماید، ولی این یه اشکالیه مطرح میشه که صدام میخواد اینو جواب بده، میگه نه، کی گفته که معیت و تقدم و تأخر با هم متضایفانن؟ نه، ما معیت دو. خود تقدم و تأخر متضایفانن، تقدم بدون تأخر معنا ندارد، تأخرم بدون تقدم معنا نداره، ولی معیت کی گفته با تقدم ما معیت داریم تقدم و تأخر هم نداریم؟ هیچ اشکالی نداره. ولیس به ازای هذا المعیه والتی قبلها تقدم و تأخر، نیست به ازای این معیت، کدوم معیت؟ معیت سرمدی. وللتی قبلها، و نه اونی که قبلش هست، معیت دهری تقدم و تأخر نیست. ولست حالت فی ذلک، هیچ محالی هم نیست، هیچ محالی میگه اینجا نداریم که آقا معیت داریم بگید محال از تقدم و تأخر نواجه، میگه نه، هیچ محال لست حالت فی ذلک. چرا؟ فإن شیئا منهما ليس مضایفا للمعیه حتی تستلزمها، چون هیچ کدوم از اون تقدم و تأخر مضاف نسبت به معیت نیستن، رابطه تضایف با معیت ندارن، حتی تستلزمها، تا وقت، تا جایی که نتیجه این باشد که اون معیت مستلزم اون تقدم و تأخر باشد. خلاصه بین موجودات ثابت ما فقط معیت داریم، بین ارزم به خدمت شما ثابت و متغیرم فقط معیت داریم، تقدم و تأخر زمانی فقط تو همون متغیرات از همون جهتی که تغییر دارن.
این معیت که توی
ده تو ثابتات که خیلی روشنه دیگه، الان تو ثابتات ارزم به خدمت شما این همه با هم هم موجودن دیگه، همین با عقل اول با عقل دوم، عقل دوم با عقل سوم و الی آخر، همه با هم هستن، معیت همه با هم موجود است.
خب
خداشته باشه، چه اشکالی داره، با هم موجودن، یعنی تقدم و تأخر توشون نیست. الان شما دوران ببینید، این دوران کودکی شما قبل از دوران نوجوانی و جوانی شما، این حالت دیگه ما در دهر نداریم، در سرمد نداریم، فقط اونجا معیته، فقط این معیت، یعنی در مقابل اینا این فاز معیت داره، این با اونه، عقل اول و عقل دوم، خدا با عالم عقل، خدا با عالم ماده است، خود نمیتونیم بگیم خدا مقدم بر عالم ماده است، تقدم زمانی. نمیتونیم بگیم عالم ماده تأخر زمانی دارد نسبت به خدا. اونجا فقط خدا با عالم ماده هست، خدا با دیگر مجردات هست، اونجا فقط معیت حاکمه. خب فصل دوازده گفتیم سه تا نسبت بود. خب نسبت متغیر با متغیر این چیه؟ زمان است. نسبت ثابت با متغیر چیه؟ ده. نسبت ثابت با ثابت
سرمد.
خب سرمد الان یه دایره هست که همه این موجودات میگیره. چرا؟ چون همه شون یه نحو ثباتی دارن. ما من شئین الا و له نحو ثبات، درسته؟ پس دایره سرمد همه رو در بر میگیره. خب دایره یاردم به خدمت شما ده چی؟ اونم از باب احاطه، چون احاطه دارد دیگه، عالم ده احاطه دارد بر عالم ماده. بذار اون وقتی که عرضم به خدمت شما این ظرف اون موجودات دهریه و موجود دهری احاطه دارن بر موجود مادی، اونام در ضمن اونا قرار میگیرن. حالا اون نسبت عرضم به خدمت، نسبت ها هم که ما گفتیم دیگه، نسبت سائل و نسبت دهری رو گفتیم تو همین عالم ماده. اون وقت یه بیان دیگه شم همینه، نسبت دهری رو تو همین عالم ماده ما میتونیم داشته باشیم. پس اون دایره ده هم اون یه بیان بود، بیان ادباب احاطه. از باب بیان همین رابطه هم ما میتونیم بگیم که اون دایره در عالم ماده هم میگیره. چرا؟ چون گفتیم یه متغیر رو به جنبه ثباتش نظر بکن، یه متغیر رو فقط به تغیرش نگاه بکن. اون وقت یه ثابت نسبت دارد با یه متغیر، که اگر اونجوری دیگه نگاه کردی دیگه تقدم و تأخر نداری، فقط چی داری؟ معیت داری. یعنی اگر جنبه تغییر اون موجود شما ندیدی، اون جنبه ثباتش رو دیدی، دیگه تقدم و تأخر هم اونجا معنا، حتی ولو اینا زمانی هن ولو متغیرن، ولی وقتی تغییر رو ندیدی، یعنی تا زمان رو نبینی تقدم و تأخر و زمانی معنا نداره.
تا دایره
تو هم قرار میگیرن. بله.
هر سه تا دایره تو هم قرار میگیرن.
بله، یعنی دایره کوچیک دایره زمانه، از اون بزرگتر دهره و از اون بزرگتر سرمده. به این صورت هر کدوم به دیگری
میگه.
بله.
اون
نسبت
دو تا ثابت
با هم یعنی چی؟ همون معیت دیگه گفتم، همه با هم هستن، نه تقدم داره این بر اون، نه تأخر داره اون بر این. عقلا
نسبت نیست.
چرا؟ معیت دیگه، با همن دیگه، اینا با هم هست. عقل اول با عقل دوم، خدا با عالم عقل، خدا با عالم مثلا مثاله، عالم عقل با عالم مثال، اینا با هم هست. نه این مقدمه نه اون مؤخره، هیچ تقدم و تأخری نیست.
نسبتی نداره اینجا.
چرا؟
علاسابی هم دیگه این هست، یعنی با هم مثلا تضایفی نداره، متقابلان نیست.
با هم هستن یا نیستن؟ با همن یا جوی دیگری؟
رابطه واضحی نیست.
چرا؟ معیت دیگه، معیت. الان این عقل اول هست با عقل ارزم به خدمت شما، با عقل دوم و همینطور با عقل سوم و خدا با اونها، با همان همه دیگه، با هم موجودن همه از ازل. خوبه؟ تا ابد. فقط هر چی هست همین جاست، همین تو عالم ماده، همین جایی پهن میشه جمع میشه، پهن میشه جمع میشه. خب بریم فصل دوازدهم یا نه؟ فصل دوازدهم در مورد سرعت هست و سرعت و کندی. میفهمن ما سرعت رو در دو جا میفهمیم. یه جا این که عرضم به خدمت شما ما یه مسافت خاصی رو، یک مسافت واحدی رو در نظر بگیریم و دو تا متحرک رو در نظر بگیرید، مثلا همین قم تهران، دو تا ماشینن، مسافت واحده قم تهران و دو تا متحرک دارید به نام دو تا ماشین. یکی از اینها این مسافت رو تو زمان کمتری طی میکنه، یکی دو ساعته میرسه تهران، یکی یک ساعت و 45 دقیقه میرسه. اینجا چی میگید شما؟ اون ماشینی که زمان کم در زمان کمتری این مسافت را طی کرد، میگید این سرعتش بیشتر بود. پس مسافت وقتی زمان طی کردن یک مسافتی کم باشه میگیم این ماشین سریعه. و یکی عرضم به خدمت شما به نحو دیگه، زمان رو چیکار میکنیم؟ زمان رو واحد در نظر میگیریم. دو تا ماشین میگیم عرضم به خدمت شما از این ابتدای جاده قم یه ساعت وقت داریم، ببینیم این یک ساعت کدوم شما مسافت بیشتری میره. اونی که مسافت بیشتری رفت عرضم به خدمت شما یکی 80 کیلومتر میره مثلا، یکی 50 کیلومتر. اونی که مسافت بیشتری رفته میگیم چی؟ این سریعتر بوده. پس اگر زمانها را یکسان در نظر بگیریم، اونی که مسافت بیشتری رفته اون میشه سریع و اون دیگری میشه اون میشه کون. و این سرعت و کندی میبینید که در حالت مقایسه هست، با مقایسه هست که در حقیقت الان شما ما دو تا متحرک در نظر گرفتیم، میگیم این نسبت به او سریع است و اون نسبت به کند هست. این تعریفی است که عرضم به خدمت شما علامه میکنن. و تنها نکته‌ای که اینجا در مورد سرعت و کندی گفتن اینه که این سرعت و کندی چه نسبتی با هم دارن، آیا متقابلن یا اینکه متقابل نیستن. علامه میخواد بگه اینا رابطه جون رابطه تقابل نیست، اختلاف چون اختلاف تقابلی نیست، اختلاف تشکیکیه. یعنی اختلاف تشکیکی یه اختلافیه در مقابل اختلاف تقابلی. اختلاف تقابلی ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه اون متقابلان با هم دیگه جمع نمیشون. تقابل همین بود دیگه، امتناع اجتماع شیئین فی موضوع واحد من جهت واحده فی زمان واحد. پس ویژگی تقابل این است که اون متقابلان با هم جمع نمیشون. اما در اختلاف تشکیکی عرضم به خدمت شما میتوانن دو امر تشکیکی با هم دیگه یه جا جمع بشن. و علامه همینجا میگه ما سرعت و بعد را در یه جا میبینیم جمع میشه، پس معلوم میشه اینجا تقابل ندارن. اگه تقابل داشتن با هم دیگه جمع نمیشدن. چطور؟ میگه شما عرضم به خدمت شما الان این دوتا ماشینی که گفتی، یک ماشین قم تهران رو دو ساعته طی کرده، یکی یه ساعت و 45 دقیقه طی کرده. گفتی این ماشینی که یک ساعت و 45 دقیقه طی کرده، گفتی این چیه؟ اینه گفتی این سرعت دارد و اون کندی دارد. حالا یه ماشین دیگه در نظر بگیر، او یه ساعته طی میکنه. الان چی میشه؟ همینی که میگفتی این سریعه، میگی این کنده. پس این ماشینی که در یک ساعت و 45 دقیقه قم تهران میره نسبت به یک حرکت و متحرک چی میشه؟ میشه سریع. نسبت به حرکت دیگر و متحرک دیگه میشه چی؟ میشه کند. پس در یک موضوع هم سرعت جمع شده و هم کندی. پس دیگه تقابل نیست دیگه، تقابل بله از دو جهته. خب این اشکالیست که به علامه وارد شده، این اشکال. و علامه استدلالش این هست عرضم به خدمت شما. این دو تا مطلبی که اصلا سرعت در این فصل دقیقا همین دو تا نکته است. سرعت چیست و نسبت عرضم به خدمت شما سرعت و کندی چیه که علامه میخواد بگه تشکیکی. حالا تشکیکی یعنی چی؟ یعنی باز همون قصه واحد و کثیر، ثبات و تغییر، خارجی و ذهنی. یعنی چی؟ یعنی یه سرعت مطلقه ما داریم که گفتن همون چیه؟ همون مطلق سیلان، مطلق حرکت، مطلق گذرا بودن، که این تو همه تو تمام حرکت ها هست. تمام حرکت ها سیلان دارن، سیالن، پس همه جون سرعت دارن. اما این که میگیم به یکی میگیم سریع، به یکی میگیم کند، این در مقایسه هست مثل همون واحد و کثیر. این تمام بیان علامه هست که بعدم کلام جناب صدرا رو میارن و جناب صدرا میخواد بگه اینا متضادن. نسبت عرضم به خدمت شما تندی و سرعت بخواد بگه رابطهشون تضاد هست. الفصل ثانی عشر فی سرعت و البعد، فصل دوازدهم درباره سرعت و تندی هست. از سرعت و البعد نعرفها به مقایسه بعض الحرکات الی بعض، ما سرعت و تندی رو میشناسیم با مقایسه کردن برخی از حرکات با برخی. فاذا فرضنا حرکتین سریعت و بطیعت فی مسافه، هنگامی که ما فرض کردیم دو تا حرکتی را که سریع و بطیع هستن، سریع و کندن تو مسافت، جالب نیست، هنوز ما سرعت و بط رو ثابت نکردیم، از اما اول جم فرض بکنیم حرکت سریع و حرکت بطیع. فاذا فرضنا اتحاد المسافت، اگه فرض کنیم مسافت واحده، قم تهران، اختلفتا فی الزمان، اون دو تا حرکت تو زمان مختلفه، یعنی چی؟ اون سریعه زمانش کمتره، اون کنده زمانش بیشتره. و کان زمان و سریعت اقل و زمان و بطیعت اکثر، زمان اونی که سریع هست کمتر از زمانی که اون که کنده بیشتره. و این فرض نتحاد از زمان، اگه زمان رو واحد در نظر بگیریم، کانت المسافت مقتوعتو لسریعت اکثر، اون مسافتی که مقتوع است و طی می شود برای اون سریع بیشتر است، و مسافتی که اون کند طی می کند اون کمتر است. و هما من المعانل اضافیه التي تتحقق بالاضافه، این سرعت و بعد از معانی اضافه هستن که اضافیه هستن، از حقایق اضافیه هستن که با اضافه محقق میشه. یعنی نسبتی باید بین دو تا حرکت برقرار بکنید، در اثر اون نسبت بگید چی؟ بگید این سریع است و اون کند است، مثل همون وحدت و کثرت اضافی، این اشاره داره به همون سرعت و کندی اضافی، وحدت و کثرت اضافی در مقایسه پیدا میشود. این یک ماجیک را با اون سه ماجیک میبینید، میگی این واحد اون کثیر، اما جدای از این، اینا اگه سه هستن یعنی یک واحد سه وحدت داره. خب فان البطیعه تعود سریعه اذا قیست الى ما هو ابطا منها، اون بطیعه برمیگرده سریع میشه اگر مقایسه بشود او با چیزی که از او کمتر است. و سریعتو تسیر و بطیعتن اضاقی زد الی ما و اسرع منها، اون سریعه هم بطیع می شود، کن می شود اگر مقایسه بشود با اونی که سریعتر از او هست. فعضا فرزنا سلسلتم من الحرکات المتوالیت المتزایدت فی السرعه، اگر ما فرض بگیریم یک سلسله ای از حرکات پشت سر هم داریم که اینا متزایده در سرعت هستن، این یکی پس از دیگری سرعتشون بیشتر از دیگری است، این حرکت از اون حرکت بیشتر، باز بعدی از این بیشتر، خب اون وقت چجوری داریم؟ کان کل واحد من الاواسط سوى طرفین متصفا بالسرعه والبعد، دو تا اول و آخر داریم، از کند بری تا کجا؟ تا اون شدیدترین سرعت، اون کندترین دیگه میگه دیگه بعدش دیگه چیزی نیست که با او بسنجی، پس یه سریعترین داریم اون فقط سریعه، و یه کندترین داریم اون فقط کنده، بقیه هم سریع و هم کنده. میفرماید هر کدوم از اون اواسط، اون و اونی که وسط هستن، سوا طرفین، غیر از اون دو تا حرکتی که در دو طرف این سلسله حرکات هست، متصفن به سرعت و بطء معن، سریعن بالقیاس الى احد الجانبین و بطیعن، بله بطیعن بالقیاس الى الاخر، سریع از اون هر کدوم از اون اواسط، سریع از نسبت به یکی از اون جانبها و بطیع از نسبت به جانب دیگر. پس بنابراین از این به شما به چی میرسید؟ همین که میبینید نسبت به یکی میشه سریع، باز نسبت به یکی میشه کند. فهما وصفان اضافیان غیر متقابلین، پس اینا دو تا وصف اضافی هستن و غیر متقابلینن، از کجا فهمیدی غیر متقابلینن؟
از همینه که اینا با هم جمع شدن. اواسط چی شدن؟ حلقات، حلقه های وسط هم سریع شدن ده هم کنن، یعنی با هم جمع شدن و متقابلان لا یجتمعان، اگه اینا با هم جمع میشن دیگه متقابلان نیستن. کتول و القصر و الکبر و الصغر. حالا میگه اینا مانند چی هن؟ مانند همون طولانی بودن و کوتاه بودن و بزرگی و کوچیکی اونا چطوری همین حالتو دارن؟ اونا هم اضافی هن، اونا هم به همین صورت. خب این حرف یه حرفی برخی حقیقت خواستن، حقیقت ارزم به خدمت شما، حقیقت کندی حرکت رو اینجوری بیان کنن که علامه فقط خواسته این قول رو رد بکنه. حالا شما چی میگید؟ اصلا چرا یه حرکتی کنده؟ هیچ تحلیل علامه ارائه نداده. برخی ها گفتن میدونه چرا این حرکت کنده؟ میگن این توش سکون متخلل شده. چرا این ماشین 2 ساعته به تهران رسید؟ میگه ها این هی وایساد بنزین زد، وایساد ارزم به قدمه. حالا این من دارم خیلی واضحش میگم، یه سکونهای نامحسوس، یه سکونهای نامحسوسی میگه ارزم به قدمه. اگر این کنده لابلای سکون داشته دیگه، حالا من هم واضحشو بگم یعنی چی. یه ماشینی که ارزم به قدمه شما تو راه وای میسته دیرتر به مقصد میرسه. این برخی اینجوری گفتن. و اما ما قیل ان البدء فی الحركه بتخلل السکون، اما آنچه که گفته شد که چی گفته شد؟ آنچه که گفته شده چی گفته شده؟ گفتم این کندی در حرکت به واسطه اینه که سکون میاد لابلای حرکت قرار میگیره. فیدفعه ما تبین فی ما تقدم ان الحركه متصله. میگه این رو رد میکنه. چی رد میکنه؟ ما قبلا به شما گفتیم که حرکت یک امتداد به هم پیوسته است، یه امر یک پارچه است. وقتی یه چیز یک پارچه باشه، یک وجود یک پارچه، دیگه نمیتونه عدم بین اون بیاد فاصله بندازه. فیدفعه ما تبین فی ما تقدم ان الحرکت متصلتون لا تقبل الانقسام الا بالقوه. دفع میکند این ماقیل را آنچه که روشن شد در آنچه که گذشت که حرکت متصل است، یعنی یه امر یک پارچه و به هم پیوسته است و قبول قسمت نمیکند مگر بالقوه. و ربع ماقیل بیان صدرا را میارن و رد میکنن. انهما متضادان، علامه فرمودن تقابل نیست، که نفرمودن در اقدال تقابل نیست چیه، ولی وقتی تقابل نباشه از طرف اختلاف هم هست دیگه، منحصر میشه در اختلاف تشکیکی و شدت و ضعفی. اما جناب صدرا گفته این سرعت و کندی متضادن. قال فی الاسفار ان التقابل بین السرعت والبعد لیس بالتزایف. این دیگه مسلم گرفته صدرا که اینا متقابلن، اما چه نوع تقابلی میخواد اثبات بکنه که متضادن؟ میگه تقابل بین سرعت و بعد این نیست تزایف. تزایف نیست. چرا؟ میگه چون متضایفان متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن. متضایفان معیت دارن در وجود، ولی ما میتونیم سریع داشته باشیم، میگه اما کند اصلا در کار نباشد. یه ماشینی باشه با سرعت بسیار زیاد بره، اما در کنار اون یه ماشین کندی نباشه. الان سریع رو ما داریم، اما کند رو عرضم به خدمت شما نداریم. که خب حالا این چقدر درست هست یا نیست؟ اون کدوم سرعت رو میگید جناب صدرا؟ اون سرعت مطلقه رو میگید که سیلان و جریان باشه؟ بله. اما اون سرعت و کندی اضافی رو میگید؟ مگه اون میشه بدون اینکه ما کندی داشته باشیم سریعی داشته باشیم؟ اون وحدت و کثرت اضافی بدون مقایسه مگه میشه؟ حالا بالاخره ایشون اینجوری فرمودن لأن المضافین متلازمین متلازمان فی الوجودین، چون مضافان تلازم دارد فی وجودین. وجودین یعنی چی؟ یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی. مضافان را در مقام تصور ما با هم تصور میکنیم، میشه در وجود ذهنی متلازمان. در مقام خارج هم با هم وجود دارن، میشه ملازمان در وجود خارجی. و هما در حالی که این سرعت و کندی غیر متلازمین فی واحد من الوجودین، در حالی که این سرعت و کندی، عرضم به خدمت شما، در هیچ کدوم از این دوتا وجود با هم تلازم ندارن. یعنی شما سرعت رو میتونی بفهمی بدون کندی و سرعت میتونه تو خارج محقق باشد بدون کندی. حالا ببینیم تقابل های دیگر چرا نیست و چرا متضاده، انشالله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.